قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. جلسه 496 درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با غزل شماره 415 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای بود تو از کی نی، وی ملک تو تا کی نی، عشق تو و جان من جز آتش و جز نی نی، بر کشته دیت باشد ای شادی این کشته، صد کشته یهو دیدم امکان یکی هی نی. ای دیده عجایب ها بنگر که عجب این است، معشوق بر عاشق با وی نی و بی وی نی. امروز به بستان آ در حلقه مستان آ، مستان خرف از مستی آنجا قده و مینی. در مؤمن و در کافر بنگر تو به چشم سر، جز نعره یا رب نی، جز ناله یا حی نی. آنجا که همی پویی زان است کزو سیری، زانجا که گریزانی جز لطف پیاپی نی. از ابجد اندیشه یا رب تو بشو لوهم، در مکتب درویشان خود ابجد و حتی نی. شمس الحق تبریزی آنجا که تو پیروزی، از تابش خورشیدت هرگز خطر دی نی. غزلی با ردیف و قافیه ویژه و زیبا البته. اما در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، در قصه شاعر و سله دادن شاه رسیده ایم به بیت 1179. مولوی در ابیات قبل صحبت از این می کند که هر که هرچه دارد، هر که و هرچه، هرچه دارد از خدا دارد، بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها. از چند بیت قبل میخوانم. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار مایه زو یابند، یعنی از خدا یابند، مایه زو یابند، هم دی هم بهار، هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق یک زمان. استن من اسمت و حفظ تو است، جمله مطوی یمین آن دو دست. تا این بیت خوندیم. در بیت 1179 در ادامه همین ابیات میگوید وین زمین گوید که دارم برقرار، ای که بر آبم تو کردستی سوار. دارم برقرار یعنی برقرار دار مرا. این میم میم مفعولیه، میم فاعلی نیست. زمین از خدا میخواد که به زمین قرار و سکون ببخشه، چون در قرآن آمده که این زمین بر آب استواره و چون بر آب استواره در حال لرزشه و خداوند با کوه‌ها زمین رو استحکام بخشیده و الجبال اوتادا، کوه‌ها مثل میخ‌های زمین رو قرار بخشیده اند. حالا مولانا همین رو میگه، وین زمین گوید که، یعنی درخواست میکنه که دارم برقرار، مرا برقرار دار، ای که بر آبم تو کردستی سوار. جملگان کیسه از او بردوختند، دادن حاجت از او آموختند. میگوید که همه کیسه از خداوند دوختند. کیسه دوختن یعنی سرمایه اندوختن، یا در واقع الان ما اصطلاح کیسه دوختن رو اینجا به کار میبریم. امروز در زبان فارسی یک کسی میخواد بگه که من خیلی هم امید سود در یک معامله‌ای ندارم، میگه که من همچین کیسه‌ای هم برای این کار ندوختم. کیسه دوختن یعنی سود بردن. جملگی کیسه از او بردوختند، یعنی هر کسی خلاصه اگه کیسه‌ای دوخته و یک امید سودی بسته و سودی گردآوری کرده، برمیگرده به خدا. منشأ همه سودها و جودها خداست. دادن حاجت از او آموختند. دادن حاجت یعنی برآوردن حاجت. همه از خدا یاد گرفتند، یعنی هر آدمی هر جود و سخایی که میکنه، هر عطایی که میکنه، این برمیگرده به خداوند که جواد و بخشنده است و همه سودها و سرمایه ها بالاخره به ذات خداوند برمیگرده. جملگان کیسه از او بردوختند، دادن حاجت از او آموختند. هر نبی زو برآورده برات، استعینوا منه صبرا او صلات. برات به کاغذی گفته میشه که روی اون حواله پول می نویسن که یه کسی اون رو ببره از جایی پولی بگیره، این رو میگن برات. میگوید که پیغمبرا برات از خدا آوردند، صاحب پول اوست، صاحب سرمایه اوست، پیغمبرا هم از جانب او برای مردم برات آوردند. این که در قرآن هست که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، که ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و صلات کمک بگیرید. این کمک گرفتن از صبر و صلات در واقع کمک گرفتن از خداست که پیامبرا آمدند و گفتند که استمداد از خدا بکنید، استعانت از خدا بکنید. برات میدن که در واقع برید و از اونجا مدد بگیرید. هین از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو. ور بخواهی از دگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. میگوید که خیر و خوبی رو از خدا بخواید، از غیر خدا مخواهید. اگه دنبال آب هستید برید سراغ یم. یم حالا بگیم برکه، دریا، همه جور میشه گفت، در حال مخزن آبه. آب در یم جو، اگه دنبال آب هستی برو سراغ مخزن آب، مجو در خشک جو، جوی خشک به تو آب نمیده. برو سراغ منبع آب، هین از او خواهید نه از غیر او. آب در یم جو، مجو در خشک جو. این آوردن دوتا جو هم کنار هم هنر شاعریه. مجو در خشک جو، حالا یه جوی دیگه هم که اول آورده، آب در یم جو، مجو در خشک جو. این واژه آرایی هنرمندانه ای که کرده خب کار مولانا است. ور بخواهی از دگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. میگه اون جایی هم که از دیگری میخواهی، در واقع داری از خدا میخوای، برای اینکه اون دیگری هم که به تو چیزی میده و سخاوت میکنه، این سخاوت رو خدا به او داده. این که او تمایل داره به سخاوت، بر کف میل او، یعنی در دست میل او، سخاوت رو خدا گذاشته. یعنی این آدمی که سخی هست و سخاوت میکنه و به تو یک پولی میده یا کمکی میکنه، این سخاوت رو خدا در طبع او نهاده. بر کف میلش، میل اینجا بگیم طبع، یا کف میل رو بگیم طبع و طبیعت. بر کف میلش سخا، سخاوت را هم او نهد. خدا بوده که به این آدم سخاوت داده تا این آدم به تو کمک بکنه. پس بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. این خداست که رزاقه. سر سفره هر کی بشینی باید بدونی سر سفره خدا نشستی. میهمان سرای هر که شبم، این مصرعی که در اون غزل میهمان سرای هر که شبم، به سراپرده تو مهمانم. من گل آفتاب گردانم، از رخت روی بر نگردانم. تا میاد اونجا که میهمان سرای هر که شبم، به سراپرده تو مهمانم. تو خونه هر کی مهمون باشم، مهمون خونه تو هم. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. ور بخواهی از دگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. آن که معرض راز زر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. میگه این خدا خداییه که یک کسی مثل قارون رو که معرض از خدا بوده، اعراض کننده از خدا بوده، روگردان بوده از خدا، اونقدر بهش زر داده که قارونش کرده. یا خیلی معرضهای دیگر رو، خیلی آدم ها بودن که منکر خدا بودن، پشت کرده بودن به خدا، انکار کرده بودن خدا رو، خدا به اونا هم سخاوت داشته و عطا کرده. آن که معرض را ززر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. میگه که حالا وقتی که تو اطاعت از خدا بکنی، برعکس معرض تو بندگی خدا بکنی، ببین با تو چه میکنه. به قول پروین، آن که با نمرود این احسان کند، ظلم کی بر موسی عمران کند. حالا آن که معرض را ز زر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. اینا رو میگه. بعد میگه که بار دیگر شاعر از سودای داد، روی سوی آن شه محسن نهاد. داستان چی بود؟ یه شاعری شعری گفته بود، به درگاه سلطانی برده بود و بر اون سلطان خوانده بود. سلطان 1000 دینار زر به او هدیه داده بود، سله داده بود. وزیر سلطان گفته بود این کمه، 1000 رو 10000 کرده بود. حالا بعد چند سال شاعر دوباره بی پول شد، یه شعر مفصلی گفت و به امید اون بخشش، سودای داد. داد اینجا به معنای دهشه، به معنای عطاس، به معنای دادنه، به معنای عدل نیست. شاعر بار دیگر، شاعر از سودای داد، یعنی به خیال اون بخشش، روی سوی آن شه محسن نهاد، رفت به جانب اون پادشاهی احسان کننده و نکوکار. حالا میگه هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. میگه شاعرها چی دارن؟ شاعرها که چیزی غیر شعر ندارن. هدیه شاعر اینه که یه شعر تازه گفته باشه بیاد بخونه. این کاملا طبیعیه دیگه، شاعر وقتی یه شعری میگه قرار و آروم نداره تا اون شعرشو بخونه. مثل نقاشی که یه نقاشی میکشه، نقاشی رو میکشه که به دیگران نشون بده دیگه. هیچ نقاشی نیستش که یک نقشی بکشه بعد هیچ وقتم نخواد به کسی نشون بده. اصلا هنر برون نماست، هنر برونگراست. هنر میخواد که خودش رو جلوه بکنه. زیبایی و حسن اینه. پریرو تاب مستوری ندارد. حالا شاعرم همینطوره، یه کار هنری کرده، شعر تازه گفته. خب شاعر هدیه میاره، هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و شعرشو میاره پیش اون کسی که اهل احسانه، اهل عطاست، اهل جوده. بنهد گرو، یعنی این شعر رو اونجا در واقع وثیقه میگذاره، این شعر رو اونجا تقدیم میکنه. گرو معانی مختلف داره اما همش به هم نزدیکه. خب حالا این شعر نو، منظور این سبک شعر بدون وزن و قافیه یا به سبک نیمایی نیست که ما اسمشو میذاریم شعر نو، بلکه یعنی شعر جدید، شعری که تازه گفته شاعر. محسنان با صد عطا و جود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. پیششان شعری به حسد تنگ شعر، خاص شاعر کو گوهر آرد زقر. میگوید که عادت نیکوکاران، عادت بخشندگان و محسنان اینه که با صد عطا و جود و نیکی، بر یعنی نیکی و نکوکاری، آدمای محسن احسان کننده با صد عطا و جود و بر زر نهاده، یعنی سکه کنار دستشون میذارن، منتظر شاعران هستن که شاعرها بیان شعر بخونن، اینا بهشون هدیه بدن. این رسم بوده دیگه در طول تاریخ، شاعرها مدح میکردن ممدوح رو. حالا این ممدوح یه وقت سلطان بوده، یه وقت صاحب دیوان بوده، صدر اعظم بوده، وزیر بوده، یه بزرگی بوده، تمکن داشته. او هم وقتی این شاعر از او تعریف میکرده بهش سله میداده، هدیه میداده. این قاعده بوده که محسنان با صد عطا و جود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. پیششان یعنی پیش محسنان، پیش اون بخشندگان، شعری به از صد تنگ شعر. شعر یعنی مو. اون وقت اینجا به معنای ابریشم هم میشه بگیریم. تنگ هم باری، لنگه باری که روی مرکب میگذارن و بار رو که حمل میکنن، اینا رو، این جبالهایی که توش بار پر میکنن میگن تنگ. تنگ شکرم همینه که بعضی ها فکر میکنن تنگ شکره، نه این تنگه. میگه حالا اینا یک شعر خوب که براشون بگن از 100 تا بار ابریشم ارزشش بیشتره، مخصوصا وقتی که شاعر شعر خوب گفته باشه، وقتی که شاعر از ژرفای دریای اندیشه گوهر بیرون آورده باشه. خاصه شاعر یعنی شاعری که، یا خاصه شعری که، خاصه شاعر کو گوهر آرد ز قعر. کار شاعر رو تشبیه کرده به یک غواصی که از عمق دریا مروارید بیرون میاره، گوهر بیرون میاره. میگه خب یه همچین شاعری حقش هم هستش که بهش سله بدن، هدیه بدن، پاداش بدن. بعد اینجا مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه راجع به این که انسان دوستدار مدح و ستایشه. میخواد بگه که این که انسان از مدح و ستایش خوشش بیاد خیلی هم بد نیست، یا همیشه به همه جا بد نیست. این یه امر طبیعیه که انسان دوست داشته باشه از او تعریف بکنن. حالا این رو توضیح میده، میگه آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. میگه نیاز انسان در درجه اول نیاز به غذاست. آدم، افراد همگی اول نیازشون نانه. آدمی اول حریص نان بود. از این جهت همه مثل همن. هیچ آدمی نیستش که بگه که من به غذا احتیاج ندارم. چرا؟ زان که قوت و نان ستون جان بود. این قوت و غذا ستون جان انسان، با این چیزی که میخوره زنده است. پس همه حرص غذا دارن، همه دنبال غذا، همه خواهان قوت نانن، قوت و نان. و به همین جهت تلاش میکنن سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. مردم برای سیر کردن شکم خودشون هزار کار میکنن. یه عده میرن کاسبی میکنن، یه عده میرن قاسبی میکنن، برعکس، یعنی دست تو جیب دیگران میکنن، قصب مال دیگران میکنن. خلاصه هر کسی به یه شکلی با صد حیل، صد نوع تدبیر، کلک، چاره، جان نهاده بر کف، یعنی تا سرحد مرگ بر اثر حرص و آرزو، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. از یعنی بر اثر، با انگیزه. حرص و عمل همه دنبال اینن که خلاصه یه رزق و روزی، یه چیزی پیدا بکنن و شکم خودشون رو سیر کنن. این طبیعت آدمیه و عادت معمول و امر عادی. اما چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. حالا میگه که ندرتن، چون به نادر یعنی ندرتن، یعنی یه معدودی از افراد استثناءن وقتی که دیگه نیاز جسمانیشون به اصطلاح نیاز طبیعیشون به قوت و غذا برآورده میشه، مستغنی از نان میشن، میرن دنبال نام، میرن دنبال شهرت. یعنی اینجا یه نیاز دیگه‌ای براشون پیدا میشه، نیاز درجه دوم. نیاز درجه اولشون نیاز به نان بود، شکمشون که سیر شد، قصه نانو که نداشتن، حالا عاشق نام میشن. این نان و نام با هم میاد دیگه، نان و نام. چون به نادر، به نادر یعنی نادرن، ندرتن یعنی همه اینجور نیستن، معدودی اینطورن. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، بی‌نیاز شد از نان، شکمش سیر شد، عاشق نام است و مدح شاعران. خب همه که اینطور نیستن که بشینن شاعرها بیان براشون شعر بخونن و اینا صله بدن. این کار آدماییه که دیگه مستغنین، ثروتمندن، غم نان ندارن. اون آدمی که غم نان داره در بند نام نیست که حالا مثلا منتظر باشه یکی بیاد تعریفشو بکنه، نه کسی تعریف اونو میکنه، نه اون حوصله تعریف شنیدن داره، دنبال اینی که شکمشو سیر کنه. اما حالا وقتی که بعضی ها شکمشون سیر میشه و دیگه قصه نان ندارن، حالا عاشق نام میشن. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. این آدما میلشون اینه، دوست دارن که شاعرها اصل و فصل اینا، یعنی رگ و ریشه شون رو، اصل و فصل، اصل یعنی ریشه، اصل و فصل رو همون رگ و ریشه بگیم، یعنی نژاد و تبار و تاریخ و سرگذشت اینا رو بردهند. بردهند یعنی جلوه بدهند. تا که اصل و فصل او را بردهند، شاعرها بیان بگن که خلاصه تو خاقان ابن خاقانی و سلطان ابن سلطانی و تو از گوهر پاکی و از گوهر جمشید و فریدون هستی و از این حرفا، در بیان فضل او منبر نهند، یعنی برن پشت تریبون به اصطلاح و هی فضل و جود و کرم و بزرگی و بزرگواری ممدوح رو بیان بکنن. نتیجهش چی میشه؟ تا کر و فر او، کر و فر یعنی جاه و جلال، یعنی بیا و برو، یعنی دم و دستگاه و جاه و جلال. تا که کر و فر و زربخشی او، یعنی سخاوت او، همچو انبر بودهد در گفتگو. تا اینکه این اوصاف بخشندگی او و بزرگواری او سر زبونا بیفته، همه گفتگو بکنن در هر محفلی سخن از سخاوت اون آدم بشه. همونطور که مشک و انبر هر جا که باشه بوش محیط رو پر میکنه، محیط فضای جامعه از بوی خوش سخاوت این آدم آکنده بشه. اینا دوست دارن که شاعرها وسیله‌ای بشن که ذکر خیر اینا همه جا باشه و شهرتشون همه جا بپیچه. حالا مولانا میخواد تا حدی از یه همچین تمایلی دفاع بکنه، میخواد بگه که این تمایل به ستایش شنیدن فی حد ذاته عیب نیست، این یه امر طبیعیه. اصلا میخواد بگه که خدا هم همینجوره و چون ما هم به الگوی خدا آفریده شده ایم، ما هم مثل خدا دوست داریم که ما رو مدح کنن. میگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. در این بیت مولانا یک مطلب عرفانی بسیار مهم و ظریفی رو بیان میکنه و آن این است که خدا انسان رو بر صورت خودش آفریده، که حدیثی هست که خلق الله آدم علی صورته، که خدا انسان رو بر صورت خودش آفریده. حالا مراد از صورت خودش یعنی مثل خودش، یعنی خدا در بین موجودات انسان رو خدایی آفریده. درباره این حدیث از نظر اینکه بقیه این حدیث چیه در کتب حدیثی بحث زیاده، که بعضیا حدیث رو طوری نقل کردن که این معنا ازش فهمیده نمیشه، ولی بعضیا حدیث رو هم همینطوری نقل کردن که این معنا ازش فهمیده میشه. ما حالا وارد اون بحث نمیشیم، ولی این مطلب یه مطلب رایج مورد قبول و استناد و استشهاده که خدا انسان رو بر صورت خودش آفریده. آیات و احادیث دیگرم مؤید این معنا هست، اینکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام که در زمین جانشینی قرار بدم. جانشینی کی میخواد قرار بده؟ جانشین خودش میخواد قرار بده دیگه، که خدا میخواد همون قدرتی که خودش داره، همون ارادهی که خودش داره، این رو به آدمی که همه اسماء رو به او آموخته و علم آدم الاسماء کلها، همون آدمی که موقع آفریدن خدا میگه فنفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. خب حالا وقتی که ما اینا رو کنار هم بذاریم که خدا میگوید که من در آفرینش آدم و انسان از روح خودم در او دمیدم و علم همه چیز رو به او آموختم و او رو در زمین جانشین خودم کردم، اینا همه آیات قرآنه. از اینا وقتی ما این مجموعه رو در نظر بگیریم و خیلی چیزهای دیگر رو، اون وقت فهم این که خدا انسان رو بر صورت خودش آفریده دشوار نیست. یعنی خدا خواسته در بین این موجودات یه موجودی باشه که استعداد او، ظرفیت او از همه موجودات بالاتر باشه و قابلیت رسیدن به خدا رو داشته باشه. بتونه اینقدر کمال پیدا بکنه، یعنی زمینه رشد و تعالی و کمال در انسان هست که اون صفاتی که خدا داره اون صفات رو به انسانم داده. خلق ما بر صورت خود کرد حق، خلق الله آدم علا صورته. حالا این مفهوم در فلسفه، در کلام، در عرفان جای بحث زیاد داره. ما فعلا به همین اندازه اکتفا میکنیم که این بیت رو معناشو بفهمیم. در مصرع دوم میگه وصف ما از وصف او گیرد سبق. سبق اون سرمشقی بوده که در مکتب خانه به نوآموز میدادن که او اونو نگاه کنه و شکل اون بنویسه. حالا میگه که وصف ما، وصف ما یعنی صفت ما، یعنی اوصاف ما. وصف ما از وصف او گیرد سبق، یعنی اوصاف ما، خصوصیات ما برگرفته و برخواسته از اوصاف الهیه، یعنی اون اوصاف خدا در ما هم هست. چون که آن خلاق شکر و هم جوست، آدمی را مدح جویی نیز خوست. میگه که خدا خواسته که او رو شکر کنن، ازش تشکر کنن. خدا خواسته که حمدشو بگن. خدا حمدجوه، شکرجوه. خب وقتی خدا اینطوره، مدحجو بودن انسان قابل فهمه، چون گفتیم که انسان به الگوی خدا آفریده شده. مگه نه اینی که خدا دوست داره که مدحشو بگن؟ منتها برای خدا به جای مدح حمد میگن. حمد و مد هر دو از سه حرف ه و میم و دال تشکیل شده، منتها در مد جای دو تا از این حرفا عوض میشه. در ادب، در زبان، حمد رو برای ستایش خدا میگن، مد رو معمولا برای غیر خدا میگن. فلان شاعر فلان پادشاه رو مدح کرد، اما انسان حمد خدا رو میکنه. حمد و مدح هر دو یه معنا داره، یکیش برای خدا به کار میره، یکیش برای غیر خدا. حالا میگه خدا حمدجوه، آدم و انسانم مدحجوه. چون که آن خلاق، خلاق یعنی خدا، شکر و حمدجوست. این جو هم به دنبال شکر میاد، هم به دنبال حمد. چون خدای خلاق، خدای آفریدگار، شکرجو و همجوست، آدمی را مدجویی نیز خوست. پس صفت آدم، خصوصیت آدم میتونه این باشه، طبیعیه که آدمم دوستدار مد باشه، دوست داشته باشه که خوبیاشو بگن. این که خدا دنبال، یعنی خدا دوست داره که او رو ستایش کنن، در اون عبارت معروفی که همه فکر میکنن حدیث هست، ولی یعنی معروف به اینه که حدیثه، اما سندش مشخص نیست، آمده. در همین درس مثنوی هم ما چند بار گفتیم این حدیث قدسی رو، حالا اگه حدیث باشه، که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. از قول خدا نقل شده که من گنج پنهان بودم، گنجی پنهان بودم، کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، آفرینش رو آفریدم تا شناخته بشم. این همطور که من اشاره کردم خاصیت حسنه، خاصیت زیباییه، خاصیت هنره، خاصیت خیره. این وجود خیر مثل یه چراغ روشنه. شما میتونید چراغ روشن رو از انتشار جدا کنین، یه وقت یه چراغ روشنی داشته باشین، یه چراغی روشن باشه ولی بگه من نمیخوام نورم منتشر بشه. میشه همچین چیزی؟ یعنی اصلا حسن با تجلی ملازمه داره. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یعنی حسن هر جا باشه میگه بیاین منو ببینین. میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. مال خود مولاناست دیگه، در دیوان شمس میگه گل سرخ داره داد میزنه، داد و فریاد میکنه، میگه بیاین کجایین، بیاین دهن منو بو کنین ببینین چه بوی خوبی میده دهن من. چون گل رو به دهان تشبیه میکنن دیگه، گل سرخ رو. میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. هنر، خیر، کمال، زیبایی مثل یک چشمه‌ایه که دائم میجوشه. چشمه کارش جوشیدنه. عرفا میگن الملعان او جبل فیضان، یعنی پوری، سرشاری، لبالب بودن ایجاب میکنه جوشیدن و سر رفتن و به جای دیگه سرایت کردن. وقتی یه چیزی پره طبیعیه که سر بره، طبیعیه که در واقع فیضان بکنه، بجوشه. چشمه اینطوره، خیر اینطوره. خدا نمیتونه خودش تنها بمونه، مثل خورشید که نورش به همه جا میره. این خلق همون نور خداست. چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، ذرات جهان جمله خدا هست و خدا نیست. این عالم پرتو الهیه و با پرتو خورشیده که خورشید دیده میشه و شناخته میشه. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. و این صفت در هر هنری هست، در هر هنرمندی این نیاز هست. هنرمند همیشه هنر خودش رو برای عرضه به دیگران ایجاد میکنه. همطور که عرض کردم هیچ نقاشی، هیچ شاعری، هیچ موسیقیدانی نیست که هنر خودش رو فقط برای خودش بخواد. همیشه هنر برون نما و برون گراست و در واقع هنر دنبال جلوه است، دنبال تجلیه. حالا خدا اینجوره، انسانم همینطوره. همون بیتی که قبلا خوندم که پریرو تا به مستوری ندارد، این بیت از جامیه. پریرو تا به جامیه و پریرو تا به مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برآرد. یعنی زیبایی همیشه در پی آشکار شدن و ظهور و بروزه. پس انسانم مثل خدا دوست داره مدح رو، چون که آن خلاق شکر و هم جوست، آدمی را مدجویی نیز خوست. البته ما یک توصیه های اخلاقی، احادیث فراوانی هم داریم در مذمت اینکه چاپلوسی بکنن، تملق بگن. آدم دوست داشته باشه تملقش رو بگن، یه عده‌ای دوست داشته باشن تملق دیگران رو بگن. گفته شده که خلاصه به صورت مداحان یعنی چاپلوسان خاک بپاشید، یعنی اینطوری از خودتون دورشون کنید. و خیلی ها هم برای اینکه مبادا دوچار عجب و تکبر بشن، اجازه نمیدن که کسی در حضورشون اونها رو مدح بکنه. و از نظر اخلاقی هم این درسته، ولی این منافات نداره با اینکه انسان از اینکه دیگران خوبیای او رو بگن خوشحال بشه. اینا در واقع دو تا بحثه. یه وقت هست که کار به تملق کشیده میشه و دروغ و چاپلوسی و چه و چه، یعنی نیت ها هر دو فاسده. یه وقت نه، طبیعیه، یه کسی خیر و خوبی داره، یه کسی هم این خیر و خوبی او رو بیان میکنه. بالاخره اگر چاپلوسی بده، ساکت موندن و ذکر نکردن خوبی های دیگران هم خوب نیست. این که مثلا فرض کنید در طول تاریخ عموماً سلاطین بد بودن، خیلی خوب ظالم بودن، فاسد بودن، و یه دم مدح کردن این سلاطین رو به نیت پول و پله، اونا هم بد کردن. خب حالا اگه یه وقتی یه حاکمی پیدا شد که هیچ کدوم از عیبای اون سلاطین رو نداشت، زهد داشت، عدل داشت، تقوا داشت، خرد داشت، بی اعتنایی به دنیا داشت، میل به رشد مردم داشت، کمک مردم داشت، خب بعد هیچکی راجب خوبیای اونم حرف نزنه، بگه که مدح سلطان بده، چون در طول تاریخ شاعرانی بودن به امید مثلا زر و سیم رفتن آدمای فاسد رو مدح کردن، حالا هم که یه آدم غیر فاسدی بر جامعه حاکمه، من همینطور بر بشینم تماشا بکنم و سکوت بکنم و یک کلام خوبیای او رو بیان نکنم و در ترویج او نکوشم و تعریف نکنم، که نبادا منم متهم بشم به این که تو هم مثل بقیه هستی. نه، این به نظر من منطق نداره. یعنی همون اندازه که اون اولی بده، این سکوت دومی هم بده. این مثل این که آدم یه گلی رو ببینه و او رو وصف نکنه، مثل اینه که یک شعر خوبی بشنوه به روی خودش نیاره که این شعر خوبه، تابلو نقاشی زیبایی رو ببینه هیچ به روی خودش نیاره، هیچی نگه. خب اینم یه خیر و خوبیه، گفتنش عیبی نداره. و اینکه یک کسی هم در دلش خوشحال بشه از اینکه دیگران او رو وصف میکنن، اینم فی نفسه عیب نداره. بستگی به این داره که این او رو از خدا دور کنه یا به خدا نزدیک بکنه. خیلی آدم ها هستن، خیلی کمالات دارن، وقتی دیگران هم حالا یه اشارهی میکنن، اینا در دلشون خدا رو شکر میکنن که خدا، یا این تو بودی که به ما دادی، بندگیشون بیشتر میشه پیش خدا، میتونه یک زمینه درستی داشته باشه. مولانا هم میگه خاصه مرد حق که در فضل از چوست، پر شود زان باد چون خیک درست. حالا تشبیهی هم که مولانا میکنه خیلی به دل نمیشینه، ولی حرفش درسته. میگه که این که آدم مدح‌جو باشه این طبیعیه، به خصوص مردان حق، به خصوص بندگان خاص خدا، که اینا در فضل چست هستن، یعنی چالاکن در بخشش و کرامت. اینا وقتی یه کسی مدحشون بکنه مثل یه مشکیان که خوب باد بشن. مشک خوبیش به اینی که خوب باد بشه، خیک درست، خیک سالم، که این وقتی بادش بکنن به درد میخوره، این خوبه. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدریده است کی گیرد فروغ. اما آدم نااهل، آدمی که خودش تربیت نکرده باشه، وقتی که مدحش بکنن این بادی که بهش میکنن باد دروغینه، این آدم هم هیچ وقت رشد نمیکنه با این ستایش. چرا؟ این مثل این میمونه که شما در یه خیک پارهی، در یه مشک سوراخی هی باد بکنی، هرچی این تو باد بکنی از اون طرف در میره، چیزی گیر این نمیاد. کی گیرد فروغ، یعنی بهره نمیبره آدمی که اهل حق نباشه. این دو بیتو یه بار دیگه با هم میخونم. خاصه مرد حق که در فضل از چوست، پر شود زان باد چون خیک درست. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدریده است کی گیرد فروغ. این مثل از خود نگفتم، ای رفیق سرسری مشنو چو اهلی و مفیق. مفیق اسم فاعل از افاقه، افاقه یعنی به هوش آمدن، مفیق یعنی هوشمند. میگه اگه عاقلی این حرف منو سرسری نگیر، من این از خودم نگفتم، این پیامبر گفت. چون بشنید قد، که چرا فربه شود احمد به مد. میگه پیامبر شاعرایی رو می آورد و بهشون میدان میداد، امکان میداد که شعر بخونن و در شعراشون هم از پیغمبر دفاع بکنن. پیغمبر در واقع دوست داشت که شاعرانی در مدح او شعر بخونن. یه دم رفتن سرزنش کردن پیغمبر رو، قدح کردن. قدح یعنی ملامت و بدگویی. قدح کردن پیغمبر رو که این پیغمبر چرا خوشش میاد از این که مدحشو بکنن، که چرا فربه شود. فربه یعنی چاق، یعنی سرحال میشه پیغمبر وقتی که مدحش میکنن. چون اینم توجه داشته باشید که در قدیم، در زمانی مثل زمان پیغمبر، اینطور بوده که شعر یه رسانه بوده و دشمنان پیغمبر شعر میگفتن و مسلمونا و خود پیغمبر رو در واقع با شعر بدنام میکردن. اون وقت مقابله به مصر چی بوده؟ این که شاعرانی مثل حسان ابن ثابت که شاعر پیغمبر بوده، او بیاد دفاع بکنه از پیغمبر. یعنی اینا در مقابل اون رسانه منفی رسانه مثبت بودن. میگه که این پیغمبر گفت، پیغمبرم هم همینو گفته، وقتی که دیگران قدحش کردن، چون بشنید قد، که چرا فربه شود احمد به من. حالا میره سراغ اون شاعر، میگه رفت شاعر پیش شاه و ببرد، شعر اندر شکر احسان کان نمرد. میگه اون شاعر رفت پیش اون شاه، شعرشو برد، یه شعری که در اون شعر ستایش نیکی شاه رو کرده بود که این نیکی زنده مونده، احسان نمرده. این کان نمرد، فاعل نمرد احسانه. شاعر رفت پیش شاه و شعرش رو خواست که بخونه. ما تا این بیت اکتفا میکنیم، وقت و فرصتمون تمامه. باقی داستان این شعر و شاعر رو به نوبت دیگری وامیگذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.